دوستان سلام، خوشحالم که یک سه‌شنبه شب دیگه هم توفیق هست که من در خدمتون باشم. از تأخیری که صورت گرفت مثل همیشه عذرخواه هستم. شاید این تأخیر بهانه‌ای بشه من یه نکته‌ام با دوستان در میون بگذارم. حقیقتش اینه که بسیاری از دوستان از من گله‌مندن که چرا به درستی نمیتونم انجام وظیفه کنم، به همه پیام‌های خصوصی جواب نمیتونم بدم، به همه پیام‌هایی که در ایمیل من میاد نمیتونم جواب بدم. از این بابت من بسیار بسیار عذرخواه هستم. همین الان حوالی ساعت 10 بود که یکی از دانشجویان زنگ زد و من هر چقدر سعی کردم که متقاعد بکنم که من الان برنامه تلگرامی دارم، ایشون اصرار داشتن که خب بحثشون مهمه و من باید سریع جوابگو باشم. گاهی وقتا دوستان کامنت هایی میزنن که نشانگر دلازردگی اونهاست. حقیقتا همه دوستان عزیزن، همه دوستان برای من بسیار بسیار ارزشمندن و من بارها اعلام کردم که در واقع همون گونه که شریعتی میگفت نگاه دانشجویان من معنابخش حیات من هستن. از این بابت از قصوری که دارم میکنم و صرفاً به خاطر هجوم سونامی گونه و بهمن گونه به اصطلاح انتظاراتی است که افراد گروه دوستان دانشجویان دارن، حقیقتاً امکان پذیر نیست که من بتونم به همه دوستان جواب بدم و علارغم اینکه روحیه خودم چنین است که بکوشم حتی المقدور همه عزیزانم رو راضی نگه دارم، اما باز پیش میاد که بعضی از دوستان از من گله‌مندن. حقیقتا استدعا میکنم که محدودیت های بشری رو و محدودیت های زمانی رو دوستان در نظر بگیرن. با این وصف، با همه محدودیت هایی که زندگی تحمیل میکنه و من به دلیل مشغله دانشگاه، مسئولیتی که در بعضی از مؤسسات دارم، با این حال تقریبا روزی 2 ساعت من صرف بچه های گروه و دانشجویان بیرون از دانشجویانی که با من رابطه درسی هم در دانشگاه خودم ندارم، دانشجویانی از سراسر ایران در واقع انتظار دارن مقالاتشون خونده بشه، سیاه مشقاشون خونده بشه، اشعارشون خونده بشه، نمایشنامه هاشون خونده بشه، کتاب هایی که تألیف کردن خونده بشه، ترجمه هایی که میکنن من یک نگاهی داشته باشم. به حال میخوام، بعضی وقتا دوستان کامنت هایی میگذارن و منو شرمنده میکنن و حمله بر این میکنن که من با نوعی بی تفاوتی باشون مواجه شدم. به حال من مجددا از همین عزیزان پوزش میخوام و میخوام که یک مقدار با من همدلی بیشتری نشون بدم. نکته دوم این که یکی از انجیو ها در تلاشی که برای کتابخانه دانشگاه کابل در افغانستان کتاب جمع‌آوری بکنه، من آگهی این انجیو رو در گروه و در کانال خواهم گذاشت. اگر دوستانی علاقمندن که کتاب‌های مازادشون رو، اضافهشون رو به دانشگاه کابل افغانستان اهدا بکنن، میتونن در واقع کانال تماسی با اون مؤسسه برقرار بکنن. منتها شرطش اینه که هزینه ارسال کتاب‌ها از هر نقطه ایران به اون انجیو بر عهده خود فرد اهدا کننده است، اما هزینه ارسال از تهران به افغانستان به عهده اون انجیو یا بر اساس مناسباتی است که اون انجیو تونسته با دانشگاه کابل برقرار بکنه. یک استدعای دیگری هم داشتم. تقریبا فکر میکنم توی دیماه یا بهمن ماه امسال جلسه نقد و بررسی بود در دانشگاه علامه طباطبایی از سیاهمشق اخیر من به عنوان پایان تئولوژی. دوستانی که در انجمن جامعه شناسی کشورهای اسلامی بودن در کنار بچه‌های انجمن علمی فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی این برنامه رو اجرا کردند. متاسفانه داکیومنت ها و صداها و فیلمی که توسط دانشگاه تهیه شده بود انگار به اصطلاح قابل دسترسی نیست، یا حالا ضبط نشده یا آسیب دیده. دوستانی که در انجمن جامعه شناسی کشور اسلامی بودن از من تقاضا کردن که شما دوستان بخوام اگر احیانا کسانی در اون برنامه بودن و برنامه رو ضبط کردن به واسطه من یا مستقیما در اختیار انجمن علمی جامعه شناسی کشورهای اسلامی که وابسته به انجمن جامعه شناسی ایرانه قرار بده. خب از این مقدمات بگذاریم، من سعی میکنم نکاتی رو امشب خیلی سریع بگم و بیشتر در خدمت به اصطلاح دوستان باشم و به پرسش و بحث بگذارم. یکی از به اصطلاح نشریات تحت عنوان نشریه لوگوس در کردستان عراق با من یک مصاحبه ای داشت و فکر کردم که این مصاحبه و موضوعش در واقع میتونه برای ما هم جالب یا حداقل تأمل برانگیز باشه. سوالی که این دوستان، نخستین سوالشون این بود که اهمیت فلسفه برای جوامعی مثل جامعه ما، یعنی مراد اونها جوامعی مثل جامعه کرد، جامعه کردستان عراق، چه به اصطلاح اهمیتی میتونه داشته باشه، فلسفه چه نقشی میتونه داشته باشه. فکر میکنم پرسشی است که همواره ما باهاش روبرو هستیم که برای جوامع شرقی و جوامع جهان سوم فلسفه چه اهمیتی میتونه داشته باشه. حتی در جوامع غربی هم این پرسش هست، یعنی در واقع همواره مدینه این پرسش رو در برابر اهل نظر، اهل تفکر و اهل فلسفه قرار میده که در واقع فلسفه به چه کار میاد. آیا مگه ما با وراجی های فلسفی، با بحث های انتزاعی فلسفی می توانیم به حل مسائلی مثل استبداد، استبداد دینی، تحقق دموکراسی، ترافیک، بحران آلودگی هوا، تروریسم، توسعه نایافتگی و و و خیلی از مسائل دیگه بپردازیم؟ حتی برای خیلی از روشنفکران هم فلسفه بیشتر به منزله یک امر لاکشری، یک امر لوکسه که حالا در حاشیه بهش میپردازیم، اما اصل و مبنا رو باید در جای دیگری، یعنی در خود واقعیت ها، در خود زندگی و در کنش و عمل جستجو کرد. پاسخ من به این پرسش که فلسفه چه اهمیتی میتونه برای ما داشته باشه، به اعتقاد من پاسخ این پرسش که فلسفه برای جوامع کنونی چه اهمیتی میتونه داشته باشه، در خود این امر نهفته است که اساسا خود فلسفه به چه کار میاد به طور عام. یعنی اول ما در مورد ضرورت فلسفه به طور کلی صحبت بکنیم، بعد میتوانیم به نحو جزئی تر در خصوص نقش و اهمیت فلسفه برای جوامعی مثل جامعه خودمون، جامعه مثل جامعه ایران یا کردستان عراق یا دیگر کشورهای منطقه صحبت بکنیم. اول یک نکته رو توضیح بدم که این نکته که توضیح میدم در واقع پاسخ پرسش یکی از دوستان هم هست، فکر میکنم که در واقع پاسخ پرسش آقای احسانم باشه. من که وقتی دارم از فلسفه صحبت میکنم، مرادم از فلسفه در اینجا تفکر در معنای عام کلمه است. ما باید میان دو معنا از فلسفه و تفکر در ذهنمون تمیز بدیم تا بعدها در مسیر بحث من متهم به تناقض‌گویی و آشفته‌گویی نشم. اساساً کلمه فلسفه یک کلمه یونانی است، فیلوسوفیا، و هر جا که از فلسفه صحبت میکنیم عمدتاً مرادمون شکل خاصی از تفکره. فلسفه در معنای یونانی کلمه، یعنی پرسش از وجود و پرسش از ماهیات، در واقع این نخستین بار در یونان شکل گرفت. بس گاهی وقتا ما میگیم فلسفه، مرادمون متافیزیک یونانی است، یعنی تفکری مفهومی، یعنی تفکری استدلالی، یعنی تفکری راسیونالیستی، یعنی تفکری لوجیسیستی، یعنی منطق محور. برای نخستین بار با سقراط و افلاطون و ارسطو نوع تفکری پا به عرصه گذاشت، نوع تفکری به منصه ظهور رسید که در هیچ دوره از تاریخ، در هیچ یک از فرهنگ ها وجود نداشت. یک چنین تفکری رو سومری ها، بابلی ها، کلدانی ها، ایرانی ها، هندی ها، چینی ها، ژاپنی ها باهاش آشنا نبودن. تفکری که راهبری خودش رو به دست منطق می سپاره و منطق یعنی علم کشف تصورات مجهول از روی تصورات معلوم و علم کشف گزاره‌های مجهول از روی گزاره‌های معلوم، یا علم به اصطلاح معرف و قیاس و استدلال. به طور خلاصه این در واقع رهبری تفکر رو بر عهده می‌گیره. در هیچ یک از سنن تاریخ چنین نبود. لذا گاهی وقتا ما از فلسفه صحبت می‌کنیم و از اهمیت فلسفه در معنای فلسفه خاص به معنای فلسفه یونانی، اما گاه مراد ما از فلسفه تفکر به معنای کلیه. تفکر به معنای کلی است، نوعی از تفکر که در واقع نگرشی به جهانه، نگرشی به انسان. البته تفکر فلسفی هم نگرشی کلی است، نگرشی به انسان، نگرشی به جهان، نگرشی به شأن انسان در این جهان. اما توجه داشته باشیم تفکر فلسفی یونانی، متافیزیک یونانی، صرفاً یک شیوه تفکر است، نه یگانه شیوه تفکر. تفکر متافیزیکی یونانی صرفاً یک پاسیبیلیتی، یک امکان است در میان دیگر امکاناتی که در برابر بشر نهفته، اما یگانه امکانی که در برابر بشر است نیست. بس فلسفه به معنای یونانی کلمه یک امکان در میان دیگر امکانات و نه یگانه امکان، یک شیوه تفکر در میان دیگر شیوه های تفکر، اما یگانه شیوه تفکر نیست. برای مثال مسیح واجد تفکر بود، تفکری درباره جهان، درباره انسان، اما تفکر مسیح از صنف تفکر ارسطو نیست. تفکر ارسطو صرفا یک شیوه تفکره، تفکر بودا شیوه دیگری است، تفکر مسیح شیوه دیگری است، تفکر زرتشت شیوه دیگری است. وقتی من در این بحث از اهمیت فلسفه و تفکر صحبت میکنم، مرادم بیشتر فلسفه و تفکر در معنای عام کلمه است، یعنی نوعی نگرش کلی به جهان، و صرفا به متافیزیک یونانی توجه ندارم. در حالی که باید به این نکته هم تذکار بدم که در روزگار ما هر گونه نگرش و تفکر کلی نسبت به جهان نمیتواند نسبت به متافیزیک یونانی که با مدرنیته بست جهانی پیدا کرده بی تفاوت باشه. نکته دیگری که میخواهم در اینجا بهش توجه بدم اینه که وقتی ما راجع به اهمیت تفکر و فلسفه در معنای عام، اهمیت تفکر به طور کلی داریم بحث میکنیم، مرادم از اینجا تفکر در معنای خاص نیست. مرادم تفکر علمی نیست، مرادم تفکر سیاسی نیست، مرادم در اینجا تفکر در معنای خاص کلمه است، یعنی نوعی نگرش عام داشتن به جهان، یعنی خود هستی رو مورد تفکر قرار دادن، که البته شیوه های گوناگون داره، یعنی خودش رو در عرفان نشون میده این شیوه تفکر، خودش رو در دین نشون میده، خودش رو در فلسفه نشون میده، خودش رو در هنر نشون میده. خب وقتی از اهمیت تفکر و خودآگاهی، در واقع به اعتقاد من فلسفه و تفکر چیزی جز خودآگاهی نیست، وقتی از اهمیت تفکر و خودآگاهی صحبت میکنیم، در دو ساحت میتونیم بحث بکنیم، یک ساحت فردی و دو ساحت اجتماعی. البته ساحت فردی و اجتماعی به هیچ وجه از هم جدا نیست و ما فقط در مقام تعلیم، در مقام نظری است که ساحت فردی و ساحت اجتماعی رو از هم جدا می کنیم، در حالی که می دونیم که فرد مستقل از جامعه وجود نداره و جامعه مستقل از فرد وجود نداره. فرد فرد اجتماعی است و اجتماع اجتماعی است که از افراد تشکیل شده و بین فرد و جامعه یک رابطه متقابل و دیالکتیکی وجود داره. اما در مقام نظر، برای اینکه بتوانیم در مقام تعلیم و آموزش بتونیم یه مقداری حوزه ها رو از هم تفکیک میکنیم تا بتوانیم به سهولت به مسئله نزدیک بشیم. من ابتدا میخوام از اهمیت فلسفه برای فرد صحبت بکنم، از اهمیت تفکر برای فرد صحبت بکنم. به نظر من آنچه که به زندگی شأن انسانی میبخشه، آنچه که زندگی رو زندگی انسانی میکنه و او رو از زندگی حیوانی، از زندگی غیر انسانی ارتقا میبخشه، تفکر و خودآگاهی. تفکر و خودآگاهی است. اگر زندگی رو در معنای زیستیش، در معنای زندگی طبیعی، زندگی بیولوژیک بفهمیم، اگر زندگی رو محدود به کنش‌های طبیعی، غریزی، خوردن، خوابیدن، ارضای غرایز بدونیم و این زندگی رو ارتقا نبخشیم، در واقع زیستن ما یک زیستن انسانی نیست، یک زیستن نیمه حیوانی نیمه انسانی، یک زیستن نازیسته است، یک زندگی است که تجربه نشده، یک زیستن تجربه نشده است. سقراط معتقد بود که آنچه که به زندگی شأن انسانی میبخشه تفکره، تأمل در باب جهانه. ملا صدرای بزرگ ما دو ساحت رو از هم جدا میکرد، ساحت فطرت اول و ساحت فطرت دوم. فطرت اول همون زندگی طبیعی و زیستی و بیولوژیکه و فطرت ثانی سطح بالاتری است، آنچه که به زندگی شأن انسانی میبخشه. و از نظر ملا صدرای بزرگ در واقع فلسفه سیر از فطرت اول به فطرت ثانیه. آنچه که فطرت ثانی رو شکل میده، آنچه که به زیستن اصالت میبخشه، آنچه که به انسان شأن انسانی میبخشه، در واقع تفکر اوست، تفکر او. اما در اینجا یک فریبی وجود داره، در اینجا یک خطری وجود داره و اون این که از آن جهت که همه ما انسان‌ها فکر می‌کنیم، همه ما می‌اندیشیم، نه فقط همه ما می‌اندیشیم، بلکه باید گفته بشه که انسان حتی یک لحظه نمی‌تواند جلوی تفکر خودش رو بگیره. یعنی هر لحظه، حتی در خواب شاید، تصوری میره و تصوری میاد. ما دائما با سیلان تصورات، سیلان مفاهیم، سیلان احساسات و سیلان آگاهی روبرو هستیم و گویی انسان چیزی جز این سیلان. خب داشتم میگفتم که همه ما فکر میکنیم و چون همه ما هر لحظه فکر میکنیم، این توهم برای ما شکل گرفته که ما میدونیم تفکر چیه و معنای تفکر چیه. درست مثل اون که همه ما چون حرف میزنیم فکر میکنیم میدونیم سرشت زبان چیه، اما یا مثلا چون همه ما عمل میکنیم، همه ما عمل میکنیم فکر میکنیم معنای عمل و کنش رو میدونیم. اما حقیقتا پرسش های سهمگینی است. این که تفکر به راستی چیست، این که معرفت به راستی چیست، این که حقیقت زبان و زبانمندی و لینگویستیکالیتی بشر چیه، حقیقت کنش چیه، خاستگاه کنش چیه و اساسا کنشگر کیه. ما این پرسش ها رو خیلی سهل و ساده میگیریم و فکر میکنیم پاسخهاش رو میدونیم، در صورتی که شاید اینها پرسش های بسیار ژرف و بسیار دشواری است که اندیشیدن به اونها ما رو به حوزه های خاصی رهنمون میکنه، به ساحات خاصی ارتقا میده. به هر حال چون همه ما فکر میکنیم، فکر میکنیم به معنای تفکر رو میدونیم، آنچه که به زندگی اصالت میبخشه، آنچه که به زندگی اصالت میبخشه تفکر در معنای خاصی است. لذا فقط به دلیل که بتونیم به بحث سرعت ببخشم و یکم بحث رو پیش ببرم، چون نمیخوایم ساعتها روی مفاهیم درنگ بکنیم، اما میتوانیم میان دو گونه تفکر ما تمایز قائل بشیم. اسم تفکر رو میذاریم تفکر عادی، تفکر روزمره، تفکر متعارف، تفکری که همه ما ازش برخورداریم. اما نوع دیگری از تفکر وجود داره که در واقع میتونیم اسمش رو بذاریم تفکر اصیل، تفکر نامتعارف. افلاطون میگفت تفکر شاهانه. هندی ها از ویدیا صحبت میکردن، یونانی ها از صوفیا و ما از حکمت در سنت تاریخی خود ما. هایدگر از تفکر اصیل یا تفکر اونتولوژیک در باره تفکر اونتیک صحبت میکرد. کیرکگور تفکر، کیرکگور از تفکر انفسی در برابر تفکر علمی یا تفکر آفاقی سخن میگفت. یعنی هر کدوم از متفکران در واقع کوشیدن به زبانی نوعی تمایزگذاری میان شیوه های گوناگون تفکر به اعتبار خاصی به اصطلاح قائل بشن. به هر حال توجه داشته باشید همه ما هر لحظه فکر میکنیم. مادر من که صبح که از خواب پا میشه برای اینکه غذاش رو بپزه فکر میکنه که امروز چی بپزه، چه وسایلی داره، چه وسایلی نداره، چه غذایی رو میتونه تدارک ببینه. یه کارمند بانک وقتی به پشت گیشه بانک میره، پشت صندوقش میره، فکر میکنه که چگونه حساب کتابش رو درست انجام بده. رئیس بانک باید حساب کتاب شعبه رو درست تحویل مقامات بالاترش بده. یک پزشک برای اینکه عمل جراحی بکنه باید فکر بکنه. یه مهندس برای اینکه پلی یا ساختمانی که میسازه باید فکر بکنه. یک شهردار برای اینکه شهری رو مدیریت کنه باید فکر بکنه. رئیس جمهور باید فکر بکنه برای هدایت کشور. یک ارتشی، یک نظامی، یک سرهنگ، یک سردار، یک به اصطلاح مسئول نظامی باید برای مدیریت تیپش، لشکرش، هنگش باید بیاندیشه. یک رهبر سیاسی اجتماعی برای رهبر به اصطلاح رهبری و هدایت گروه اجتماعی خودش باید بیاندیشه. اما توجه داشته باشید ما هیچگاه یک زن خانه‌دار، یک فرمانده نظامی، یک رئیس جمهور، یک شهردار یا یک پزشک رو متفکر نمی نامیم. هیچ کس نمیگه کلینتون یا اوباما یا ترامپ یک متفکره، اما میگیم کانت یک متفکره. چرا؟ در تفکر کانت چه چیزی وجود داره که در اندیشه های ما وجود نداره؟ لذا ما رو نمیتوان متصف به صفت متفکر بودن کرد. ما همه رو متصف به صفت متفکر بودن نمی کنیم. ما افراد خاصی رو متفکر تلقی میکنیم. تفاوت کجاست؟ تفاوت کجاست؟ به زبان ساده‌تر متفکران اونهایی هستن که از تفکری اصیل برخوردارن، اما اکثر انسانها از تفکری روزمره و عادی برخوردارن. اکثر ما به این میاندیشیم که در واقع از کدامین وسیله برای رسیدن به کدامین هدف استفاده بکنیم. اگر بخوام در واقع تمایز بین تفکر اصیل و تفکر غیر اصیل ایجاد بکنم، همون تفکر اصیلی که سبب میشه زندگی اصالت پیدا کنه و زندگی شأن انسانی پیدا کنه، اینه که اکثر اندیشه های روزمره به امور جزئی میاندیشن. اما آناتی وجود داره که بشر از امور روزمره فاصله میگیره و به کل میاندیشه، به جهان، به کلیتی به نام جهان، به کلیتی به نام حقیقت، به معنای جهان، به نسبت انسان با این جهان، این که من در این جهان چه میکنم، بنیاد نسبت آدمی با دیگری. اینها آن چیزیست که در واقع ما رو به ساحت تفکر حقیقی نزدیک میکنه. در غیر این صورت در سطح یک تفکر روزمره و در سطح یک زندگی نیمه حیوانی و نیمه انسانی موندیم. به زبان ملا صدرا در واقع با این اندیشه است که ما از فطرت اول به فطرت ثانی ارتقا پیدا میکنیم. با تفکر هایدگر، تفکر متداول، تفکر اونتیکه، یعنی درباره موجودات ما دائما میاندیشیم، اما پیوسته درباره موجودات میاندیشیم. موجودی به نام پول، موجودی به نام شغل، موجودی به نام تشکیل خانواده، موجودی به نام ترافیک، موجودی به نام سیاست، موجودی به نام آزادی، موجودی به نام تروریست و و و و و و خیلی از امور دیگه. اما تفکر اصیل، یعنی همان چیزی که در واقع به زندگی انسان شأن انسانی میبخشه، اون چیزیست که در واقع شما با وجود به اصطلاح مواجهه پیدا میکنید و سطح زندگی روزمره فاصله میگیرید. البته آناتی در لحظات و آناتی در زندگی ما پیش میاد که در واقع با مسئله وجود مواجه میشیم. فرضاً زمانی که دچار شکست میشیم یا زمانی که عزیز را دست میدیم، با مقوله مرگ مواجه میشیم. اما اکثر قریب اتفاق انسان ها طاقت اندیشیدن در این ساحت رو ندارن و زود سرکوب میکنن و به غفلت پناه میرن. فرض کنید من پدرم را دست میدم، معشوقم را دست میدم، فرزندم را دست میدم، به جای اینکه در مورد مسئله بیاندیشم، خودم رو سرگرم اموری مثل این میکنم که در کدوم رستوران غذا بگیریم، کدوم گل رو برای مراسم بخریم و در واقع زیر بار سنگین اندیشیدن به مسئله وجود در واقع فرار میکنم. اما متفکران چنین نیستن. متفکران چنین نیستن و میتوانن در واقع در این ساحت قرار بگیرم. البته وقتی اینجا از تفکر اصیل و غیر اصیل صحبت میکنیم، توجه دارید که در واقع چنین نیست که یک فرد تفکر اصیل داره و دیگری نداره. مسئله طیفیست. ما به مراتب گوناگون میتوانیم به تفکر اصیل نزدیک بشیم و به مراتب گوناگون میتونیم از تفکر اصیل دور باشیم. یکی مسئله رو صرف یکی به اصطلاح نفهمید، دو قطبی نفهمید، یه مسئله طیفیست. یعنی هر کدوم از ما به مرتبه میتوانیم به تفکر اصیل نزدیک بشیم. نیچه جمله‌ای داره، نیچه جمله‌ای داره که میگه که هیچ کس تیر شوق رو به دور دست ها پرتاب نمی کنه. در روزگار ما هیچ کس تیر شوق رو به دور دست ها پرتاب نمی کنه. هیچ کس تیر شوق رو به فراتر از خیش پرتاب نمی کنه. تفکری که اینجا مد نظر ماست و با یک زبان عام اسمشو میذاریم تفکر فلسفی، اما نباید این کلمه فلسفه ذهن ما رو رهزنی بکنه و ما صرفا ذهنمون رو محدود به متافیزیک یونانی بکنیم. تفکر در معنایی که اینجا مد نظر ماست و اسمشو تفکر اصیل میذاریم، تفکریست که تیر شوق رو به دور دست ها میفکنه، تفکری که میخواد به جهان خیره بشه، نه صرفا تفکری که میخواد به یک مسئله جواب بده. اگر بخوام تفکر اصیل رو به کمک ارسطو توصیف بکنم، ارسطو میگفت که ما دو گونه تفکر داریم، تفکر به اصطلاح دو نوع حکمت داریم، حکمت عملی و حکمت نظری. حکمت عملی آن است که مغیا به غایتی باشه، حکمتی است که میخواد به یک نتیجه عملی برسه. کشتی ساز غایتش اینه که کشتی خوب بسازه برای اینکه مسافرها از سمتی از یک دریا به سمت دیگه برن، یا سمت یک رودخانه به رودخانه دیگه. شمشیر ساز هدفش اینه که شمشیرهای خوب برای جنگ بسازه. پزشک هدفش اینه که غایتش اینه که در واقع سلامت رو برای افراد جامعه فراهم بکنه. حقوقدان وظیفش اینه که در واقع به مسائل حقوقی جواب بده و کمک کنه که در واقع موکلانش به اصطلاح در دادگاه ها پیروز بشن، و هر علمی چنینه. اما ارسطو معتقد بود نوع دیگری حکمت وجود داره، حکمت نظری. این حکمت مغیا به هیچ غایتی نیست و در واقع بشر با این معرفت که مغیا به هیچ غایتی نیست میتونه به تفکر اصیل دست پیدا کنه. آیا تفکری که مغیا به هیچ غایتی نیست به کار بشر میاد؟ وقتی هیچ غایتی نداره، آیا یک امر زائد نیست؟ آیا یک امر بیهوده نیست؟ پاسخ من اینه که به هیچ وجه. وقتی ما وارد ساحتی قدم میگذاریم، وارد تفکری میشیم که مغیا به هیچ غایتی نیست، در واقع به آن چیزی میاندیشیم که خود غایت ذاتی است، خود مطلوبیت ذاتی داره. این تفکر رو برای چیزی نمیخوایم، چرا که خود او فی نفس غایته، یا با چیزی مواجه میشیم که میتونه فی نفس غایت باشه. گابریل مارسل از تعبیر مسئله و راز استفاده میکرد. ما اکثرا به مسائل میاندیشیم. مسائل پرسش هایی است که قابل پاسخگویی هست. مسائل problems، مسائل پرسش هایی هستن که ما پاسخهاشون رو میدونیم، یا اگر امروز نمیدونیم در آینده خواهیم دونست. علم به مسائل جواب میده. ما داروی سرطان رو نمیدونیم چیه، راه حل مداوای سرطان رو امروز نمیدونیم، چون فردا خواهیم دونست. اما پرسش های دیگری وجود داره که میتونیم بگیم سیکرتن، رازن. یعنی پرسش هایی که نه اینکه جواب داده نشدن در آینده جواب خواهیم داد، پرسش هایی که امروز جواب داده نشدن فردا هم جواب داده نخواهد شد، چرا که اساسا این پرسش ها قابل پاسخ به معنای پاسخ های پوزیتیو، پاسخ های یقینی، پاسخ های علمی نیستن. و به اعتقاد من بشر با اندیشیدن به راز هاست که بشر میشه، نه با اندیشیدن به مسائل. بشر اون جایی که به ترافیک فکر میکنه، به اقتصاد فکر میکنه، به گرونی فکر میکنه، وجه انسانی داره. اما انسانیت انسان در تمامیتش و در اصیل ترین وجهش اونجا آشکار نمیشه. تفکر اصیل اونجا هست که در واقع وارد ساحت راز میشه و بشر با اندیشیدن به راز هاست که بشره. و آنچه که متفکر رو از نامتفکر جدا میکنه اینه که متفکران بزرگ، یعنی معلمان بزرگ تاریخ فرهنگ بشری، در واقع به راز ها اندیشیدن. خب دوستان توجه بکنن، مسیر و شیرازه بحث رو دست ندیم. در خصوص اهمیت و جایگاه فلسفه خواستیم چند کلمه صحبت بکنیم. گفتیم که دو ساحت از بحث رو از هم تمیز بدیم، اهمیت فلسفه برای فرد و اهمیت فلسفه برای جامعه. در این فراز در حال بیان اهمیت فلسفه برای فرد هستیم. داشتم میگفتم که در واقع انسان با گام گذاشتن در آن به اصطلاح تفکر اصیل میتونه انسان باشه. انسان در همه لحظاتش در واقع به یک اندازه انسان نیست. زمانی که من دارم کاری انجام میدم برای یه لقمه نون، البته بچه انسانی منه، اما زمانی که در واقع دارم یک سمفونی گوش میدم، زمانی که به نماز میستم، زمانی که دارم یک اثر هنری خلق میکنم، در واقع بچه انسانی اصیل تری از من داره آشکار میشه. میخوام بگم که زندگی همه آنات ما به یک اندازه انسانی نیست. همه آنات ما انسانی بودن یک وجه طیفیه. همه آنات ما به بیانی به یک اندازه اصیل نیست و اون چه که به انسان اصالت میبخشه و انسانیت انسان قائم به اوست، زمانیست که به این آنات اصیل دست پیدا میکنه و اون چه که آنات اصلی رو قوام میبخشه تفکره. اون هم تفکر در واقع در معنای خاص کلمه، نه تفکر در معنای روزمره کلمه. حالا حرفم اینه که در روزگار ما این آنات اصیل از زندگی ما رخت بربسته. همه ما امروز اسیر تفکر عقلی ابزاری تکنولوژیک هستیم، یعنی دائما به رابطه وسیله و هدف میاندیشیم. دائما مسئلمون اینه که از طریق کدوم وسیله به کدام این هدف دست پیدا کنیم. اما بشر میتواند به نوع دیگری از تفکر دست پیدا کنه که به تعبیر نیچه تیر شوق خودش رو به دور دست خوابی افکنه، دورتر از اهدافی که برای خودش در نظر میگیره. یا به تعبیر ارسطو، او میتونه به تفکری نائل بشه که مغیا به هیچ غایتی نیست. امروز ما به شدت اسیر شتابیم. جهان تکنولوژیک به شدت ما رو اسیر شتاب کرده. همه ما شتابانیم. رانندگیمون رو تو خیابان‌ها نگاه کنید، همه کورس گذاشتن، همه دارن میدونن با سرعت، اما معلوم نیست به کجا. میخوام بگم که بشر امروز ما بیبخته. چرا بیبخته؟ در هیچ دوره بشر به اندازه روزگار ما بیوقت نبود. بشر روزگار ما بی آنه، یعنی آن اصیل نداره و به همین دلیل بی وقت، وقت کم میاره. قرار بود تکنولوژی برای ما، تسهیلاتی که تکنولوژی برام فراهم میکنه، قرار بود برای ما وقت آزاد کنه تا ما به وجوه اصیلتری از زندگی بپردازیم. اما امروز جهان تکنولوژیک آنچنان بر ما سیطره پیدا کرده، هیچ آن اصیلی رو برای ما باقی نگذاشته. شاید تفکر اصیل بتواند آناتی رو برای ما، آنات اصیلی رو ایجاد بکنه تا ما بتوانیم انسانیت گمگشته خودمون رو در جهان تکنولوژیک کنونی بازیابیم. من در این خصوص حرف زیاد میتونم بزنم، اینکه چطور بشر امروز تحت سیطره زمان حال، رابطه خودش رو با میراث تاریخی دست داده، لذا گذشته نداره و چون امیدی به آینده نداره، اوتوپیایی نداره، هیچ اوتوپیایی قلبش رو گرم نمی‌کنه، لذا آینده نداره. و چطور در روزگار ما زمان حال سیطره پیدا کرده. در هیچ دوره از دوره تاریخ بشر زمان حال همچون روزگار ما بر بشر سیطره نیافته بود. معنی ساده این سخن اینه که در واقع روزمرگی همه ما رو احاطه کرده. دیگه روزمرگی یک وصف سایکولوژیک نیست که روانشناسا بهش بپردازن و من معترض باشم که چرا زندگی من اصیل روزمرگیه. امروز روزمرگی یک وجه انتولوژیک و متافیزیکی پیدا کرده، یعنی تبدیل به یک مسئله جهانی و یک مسئله گلوبال و یک مسئله سیاره‌ای شده. و شاید تفکر بتونه برای ما آناتی رو ایجاد بکنه که بتوانیم در واقع وجه اصیل خودمون رو در واقع در روی این سیاره پیدا بکنیم. نکته دیگری رو که شاید تو همین کانال از من شنیدید و اونی که امروز ما با بحران معنا مواجهیم و نمیتونیم به این سوال جواب بدیم که معنای زندگی چیه، معنای جهان چیه، معنای هست بودن، هست بودن من در این هستی در این جهان چیه. اما نکته‌ای که من میخواستم تذکار بدم و شاید تکراری باشه و از این بابت دوستانم پوزش میخوام، بیان این امر مهمه که معنای جهان حادثه‌ای در خود جهان نیست، آنچنان که معنای زندگی رویدادی از رویدادهای گوناگون خود زندگی نیست و معنای تاریخ حادثه‌ای از حوادث خود تاریخ نیست. ما نمیتوانیم بگوییم جهان تشکیل شده از کوها، دریاها، آسمانها، ستارها، انسانها و معنا، یعنی معنا رو حادثه رویدادی موجودی در کنار موجودات بگیریم. همه دوستانی که به دنبال معنا میگردن و معنا رو منتظرن در رویدادی از رویدادهای جهان بفهمن به معنا دست نخواهند یافت. معنای زندگی رویدادی از رویدادهای خود زندگی نیست، یعنی نمیتونم بگم زندگی من تشکیل شده از تولد، مثلا در سال 1340 به دنیا آمدم، در سال 1347 به مدرسه رفتم، در سال 1050 نمیدونم من 1360 به دانشگاه رفتم، در سال 1365 ازدواج کردم، اینا رویدادهای زندگی منه. و مثلا در سال 1380 معنای زندگی من رویدادی بود از رویدادهای زندگی من، اصلا چنین نیست. معنای تاریخ هم رویدادی است، رویدادهای تاریخ نیست، یعنی نمیتوانیم بگیم تاریخ اگر از حوادث تاریخی مثل حمله مغول به ایران، کودتای انگلیس‌ها بر علیه مصدق، انقلاب اسلامی ایران، جنگ نمیدونم انقلاب کبیر فرانسه و و و بیشمار حوادث که صحبت میکنیم، یکی از حوادث تاریخ معنای جهان باشه، اصلا چنین نیست. لذا ما با تفکر آنتیک نمیتوانیم، با تفکر موجود اندیشانه نمیتوانیم معنای جهان، معنای انسان، معنای زندگی و معنای تاریخ رو دریابیم. در نوع دیگری از آگاهی است شاید معنا خودش رو بر ما آشکار بکنه و در اندیشیدن به معناست که باز ما میتوانیم در واقع شاید بتوانیم با معنای مواجه شویم و اگر با این معنا مواجه شویم، تجربه بعضی از سنن تاریخی به ما میگوید که در مواجهه با این حقیقت، با این معنا، ما آرامش، بهجت، رهایی و وارستگی رو و خرسندی رو در واقع تجربه خواهیم کرد. سخن آخرم اینه که حقیقت انسان در روزگار ما بسیار بسیار به خطر افتاده و من از ادبیات نیچه استفاده کردم، در این جهان نیهیلیستی، جهان نیچه‌ای، ذات انسان به خطر افتاده و ما به دنبال مرگ حقیقت و مرگ معنا در واقع امروز با مرگ انسان هم مواجه هستیم و من فکر میکنم تفکر اصیل میتواند در واقع به کمک ما بیاد و شاید بتونیم راهی پیدا کنیم. میخوام بگم مسائل انسان امروز صرفا مسائل زیست محیطی نیست، صرفا مسائل سیاسی نیست، صرفا مسئله استبداد نیست، ما با خطر بزرگتری مواجهیم و اون اینه که ذات انسان به خطر افتاده. اینجاست که شاید تفکر، من از تفکر صحبت میکنم، مرادم فلسفه صرفا فلسفه یونانی نیست، چرا که مثل هایدگر معتقدم که در واقع فلسفه به پایان خودش رسیده و من چشم انتظار ظهور دیگری از تفکر هستم که این تفکر دیگه از مسیر فلسفه نمیگذره. خب از این فراز بگذاریم، بحث رو به ساحت دیگه بکشونیم، به فراز دیگه بکشونیم. اهمیت فلسفه به لحاظ اجتماعی است. آیا به کمک فلسفه و تفکر ما میتوانیم مسائل اجتماعی رو حل بکنیم؟ ببینید، قرار نیست تفکر فلسفی، تفکر حکمی
و تفکری که به کلیت و جهان میاندیشه بیاد مسئله ترافیک رو حل بکنه، بیاد مسئله سیاسی رو حل بکنه. این انتظار انتظار درستی نیست، اما این به این معناست که باید کنار بگذاریم. پاسخ من اینه که به هیچ وجه. از رهگذری که من میخوام استدلال کنم، مسیر استدلالم اینه که انسان یک موجود فرهنگیه، انسان یک موجود تاریخیه. این سخن به این معناست که همه ی فهمها، تفسیرها، کنشها، اهم از کنشهای فردی و اجتماعی انسان همواره در یک چارچوب فرهنگی صورت میگیره. همه ی فهمها، کنشها و تفسیرهای ما و رفتارهای فردی و اجتماعی ما همواره در یک چارچوب تاریخی، در یک افق معنایی شکل میگیره. ما انسانی نداریم که در عدم، انسانی نداریم که در خلا، در یک فضای اتری، در یک فضای اصیلی و بیرون از تاریخ باشه. ما همواره درون یک افق تاریخی، درون یک افق فرهنگی میاندیشیم و درون یک افق تاریخی و فرهنگی عمل میکنیم. آنچه که قوام بخشه این افق تاریخی و افق معنایی است، فلسفه و تفکر یکی از مهمترین عناصر قوام بخش چارچوب های به اصطلاح کنش و رفتار و اندیشه های ما هستند. تفکر علمی نمیتونه چارچوب ساز باشه، یک مهندس نمیتونه افق تاریخی و معنایی یک قوم تاریخی رو مشخص کنه، یک مهندس نمیتونه چارچوب های فرهنگی رو تغییر بده، یک پزشک نمیتونه. نگید که ببینید نیوتن چه کرد، انیشتین چه کرد، ادیسون چه کرد، اما مسیح چه کرد، بودا چه کرد، محمد چه کرد. مسیح، محمد، بودا، حافظ، مولانا، فردوسی، کانت، هر یک از اینا به مراتب نوع تفکر و وجودشون اینا قوام بخشان یک فرهنگ هستن. بودا قوام بخش یک فرهنگی است که در طی این 3000 سال اخیر میلیاردها انسان درون این چارچوبی که حول و خوش اندیشه های بودا بوده نفس کشیدن، متولد شدن، زیست کردن و مردن. آنها در این چارچوب اندیشیدن. این متفکران به رازها اندیشیدن، نه به مسائل. یعنی متفکران بزرگ با اندیشیدن به رازها بیان که بتونن پاسخ نهایی رو بدن، اما با نوع اندیشهشون و با نوع مواجههشون با رازها چارچوبی رو ایجاد کردن، افقی رو ایجاد کردن که انسانها درون این چارچوب تونستن به تفکر و کنش بپردازن. نگید که امروز و اکنون ما با بحرانها و آسیبها و خطرات عظیمی مثل توسعه نایافتگی، فقر، بنیادگرایی، خطر حمله داعش، مشکلات و عدیده بسیار بسیار دیگه روبرو هستیم و بحث‌های فلسفی و وراجی‌های فلسفی و فکری به چه کار ما میاد، چه اهمیتی داره؟ باید توجه داشته باشیم. مهندسین، پزشکان، حقوقدانان، پزشک از آن نظر که پزشک است، نه به طور مطلق، پزشک از آن نظر که پزشک است، حقوقدان از آن نظر که حقوقدان است، مهندس از آن نظر که مهندس است، سیاستمدار از آن نظر که سیاستمدار است، نمیتواند راه نجاتی برای برون شده ما از بحران هامون نشون بده. یگان راه ما برای حل بحران های ما خودآگاهی است، این که بدونیم کیستیم، اینجا کجاست. ما نیازمند یک خودآگاهی تاریخی هستیم و خودآگاهی تاریخی امری تکنیکی و اجرایی و عملی نیست و این چیزی نیست که نامتفکران، یعنی مرادم سیاستمداران، مدیران، نظامی‌ها، نماینده‌های مجلس، مبلغین مذهبی و و و پزشکان و مهندسین و غیره در اختیار ما قرار بدن. تا زمانی که کسی یا جامعه‌ای فکر می‌کنه که حل مسائل عملی صرفاً در گرو خود مسئله عمله و احساس نیاز نمی کنه که از سطح عمل به سطح نظر عروج پیدا کنه، تا زمانی که فرد یا جامعه احساس نمی کنه که برای حل مسائل عملی نیازمند عروج به ساحت نظره، در واقع اسیر سیاست زدگی و عمل زدگی باقی مونده و این وصف الحال تکنوکرات ها، بروکرات ها، دیوان سالار ها، سیاست مداران، سیاست ناشناس و مبلغین و در واقع حتی دیگه بسیار از روشنفکرانه. ما باید بدونیم که در واقع ما کی هستیم، کجاییم تا بتونیم مسائلمون رو بفهمیم، سنخ مسائلمون رو درک بکنیم. اگر ما فکر کردیم که مشکل ترافیک تهران رو میتونیم به سهولت حل بکنیم بیان که بنیانهای فرهنگی خودمون رو درکی داشته باشیم، شما برای اینکه مسئله ترافیک رو حل بکنید نیاز به یک همیاری جمعی دارید و این همیاری شکل نمیگیره بر اساس مبانی فرهنگی کنونی، مگر اینکه فرهنگ پوست بندازه. خیلی از حوزه شما برای حل مسائل اقتصادیتون نیاز به یک جهش، نیاز به یک نیروی اثرگذار تاریخی هستید و بدون این نیرو با چند تا بخشنامه، با چند تا به اصطلاح نصیحت نمیتوانید نیروی تاریخی رو شکل بدید و در واقع اندیشه ای لازمه تا بتونه این جهتگیری تاریخی رو برای یک ملت ایجاد بکنه. در واقع شما مسائل ما برای اینکه بتوانیم به بحران هامون جواب بدیم مسئله ابجکتیو علمی نیست که با روش های پوزیتیویستی علمی جواب بدیم، که مسئله اجرایی نیست که تکنوکرات ها و بروکرات های ما بتونن جواب بدن، یک مسئله سیاسی صرف نیست، چون سیاست در چارچوبی داره عمل میکنه و این چارچوب اسیر بحرانه. ما نیازمند تغییر این چارچوب هستیم. ما بر اساس تفهم، ایدئولوژیک اندیشی، تئولوژیک اندیشی یا بیان حدیث آرزومندی نمیتوانیم به مسائل اون جواب بدیم. اون چی که میتونه به ما از برای خروج از تفهم، ایدئولوژیک اندیشی، تئولوژیک اندیشی و در واقع آرزومندی صرف و متوهمانه یاری بده، تفکر اصیله، تفکری در سنخ فلسفه، تفکری در سنخ حکمت. در واقع متفکره که به ما یادآوری میکنه که امکانات تاریخی ما چیه تا ما در چارچوب امکانات تاریخی بتونیم عمل بکنیم. در واقع جامعه بدون تفکر مثل جسد بدون روح. جامعه بدون تفکر عمیق و حکمی و فلسفی در مسیری به تاریخی گام میگذاره بیان که افقی در برابرش گشوده بشه. خب من همینجا بحثم رو خاتمه میدم و سعی میکنم که در واقع به بحث و گفتگو در خصوص پرسش دوستان بپردازیم. پرسشی که قبل از شروع بحث من آقای سید احمدی به اصطلاح قرار داده بودن این بود که در شرایط امروز کدام پرسش اساسی یا موضوع بنیادین ماست؟ خب دو نکته رو در اینجا توضیح بدم. اینکه کدام پرسش پرسش اساسی ماست یک پاسخ واحد نداره. در واقع هر اندیشه‌ای پاسخ خودش رو عرضه میکنه، هر متفکری پاسخ خودش رو عرضه میکنه. آنچه که فرزن شریعتی رو شریعتی میکنه پاسخیست که به این پرسش میده و آنچه که فرزن آقای طباطبایی یا آقای دکتر شایگان یا آقای دکتر داوری یا آقای دکتر سروش رو در واقع از شریعتی متمایز میکنه و اونها رو از هم متمایز میکنه، هر کدوم از دیگر متمایز، پاسخی که به این پرسش میدن. دکتر سروش در واقع شخصیتی است که به این پرسش پاسخ خاصی رو میده و شریعتی در واقع پاسخ خاصی رو میده، گرچه وجوه مشترک هم میتوان پیدا کرد. لذا دنبال به اصطلاح پاسخ خاص به اصطلاح پاسخی نباشیم که قطعی و مطلق باشه. هر متفکری پاسخ خودش رو میده و با پاسخش به این پرسش که نوع تفکر خودش رو روشن میکنه و من هم قاعدتا پاسخ خودم رو به این پرسش دارم، هرچند بین این پاسخهایی که بین همه شخصیت‌های فکری وجود داره میتوان قدر مشترکی هم پیدا کرد، یعنی وجوه اشتراک در کنار وجوه افتراق رو یافت. و نکته دیگر این که در واقع مسائل ما یک مسئله شبکه‌ای هسته. در واقع ما یک تمدن با یک تمدن با یک فرهنگ مواجهیم، هم غرب یک تمدن و فرهنگی که ما باهاش مواجهیم، لذا یک شبکه‌ای از مفاهیم، گزاره‌ها، اندیشه‌ها و عوامل، علل و دلایل گوناگون تاریخی رو در هم تنیده هستن. لذا ما با یک شبکه بسیار 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 پیچیده مواجه هستیم و همچنین در مورد سنت تاریخی خودمون فکر میکنیم با یک علل و عوامل و دلایل بسیار بسیار در هم تنیده پیش هستیم. ما با شبکه از مسائل مواجه هستیم. اما اگر بخوام یه مقدار ساده سازی کنیم برای اینکه امکان گفتگو فراهم بشه، به اعتقاد من امروز مهمترین مسئله متافیزیکی ما در واقع بحث نیهیلیسمه. بی‌معنای جهان، اینکه ما زندگیمون رو و کنشمون رو و اندیشمون رو بر کدامین بنیاد میخواهیم استوار بکنیم، بر اساس چه فهمی از جهان میخواهیم استوار بکنیم، و فهم کنونی که در واقع فهم نیهیلیستی که از جهانه، در واقع ما رو با بحران‌های نظری دیگری در حوزه حقیقت، در حوزه معرفت در واقع ایجاد میکنه. و این نیهیلیست در واقع دیوار به دیوار سوبژکتیویسم از نظر من. به اعتقاد من مهمترین پرسش متافیزیکی روزگار ما اینه که آیا گسست از سوبژکتیویسم متافیزیکی امکان پذیره؟ به بیان ساده‌تر، بر اساس تفکر متافیزیکی آنچه که ما بهش دسترسی داریم خود آگاهیه و ما به آن چیزی که آن سوی آگاهی باشه دسترسی نداریم، و این در واقع تعبیر دیگری از نیهیلیسمه. اما به اعتقاد من اکثر قریب اتفاق روشنفکران ما و دانشگاهیان ما و حوزویون ما و در واقع مسئله با مسئله نیهیلیسم و سوبژکتیویسم آنچنان که شایسته و بایسته است مواجه نشدن و حتی درکی از این ندارن، گرچه روند مسائل به نحوی است که در واقع حتی اونهایی هم که در خواب در خوابی گرم و در بسترهای گرم باورهای ایدئولوژیک و تئولوژیک به سر می‌بردن، سونامی نیهیلیسم و مرگ معنا اونها رو هم در واقع خوابشون رو آشفته کرده. اما به هر حال روشنفکران ما درک از پرسش از امکان گسست از به اصطلاح سوبژکتیویسم رو ندارن، که حالا تو بعد از سیاه مشقای خودم بهش اشاره کردم و دوستان میتونن رجوع بکنن. و پرسش دیگر ما اینه که ما با موانع بزرگ تاریخی برای توسعه کشور مواجهیم. تأکید دارم موانع بزرگ تاریخی و تمدنی، یعنی صرفا مسئله ما مسئله سیاسی نیست، درسته که هم مقام اکثر قریب اتفاق روشنفکران ما و جوانان ما و جامعه ما حول و حوش مسائل سیاسی است. اما در واقع ما در یک روندی قرار گرفتیم که تقریبا از زمان صفوی به این سو ما اسیر این روندیم. در این روند که تقریبا چیز حدود 500 ساله ما هر روز داریم ضعیف و ضعیف‌تر میشیم، و نه حکومت صفویه، نه حکومت قاجار و نه حکومت سکولار و ضد دین پهلوی و نه حکومت به اصطلاح دینی و در واقع مذهبی جمهوری اسلامی نتوانستن که این روند رو تغییر بدن. ما با یک دولت شبه مدرن مواجهیم و همه بحثشون اینه که کی بره بالای رأس این قدرت شبه مدرن، فارغ از این که در واقع این قدرت شبه مدرن در واقع هر کی بره بالا اون رو در دل خودش هضم میکنه، در دل خودش هضم میکنه. این فریادی است که من دارم که اکثر روشنفکران به اون توجه بی توجهن، یعنی بیش از اون که به ساختار بیاندیشن در واقع رمانتیستی برخورد میکنن، به دنبال مقصرن، به دنبال این هستن کی آدم بده است، کی آدم خوبه است، و ما این آدم خوبه رو بذاریم کنار، آدم خوب آدم بده رو بذاریم کنار، آدم خوبه رو بیاریم رو کار. توجه ندارن که این ساختار، هر کس در رأس این ساختار قرار بگیره تقریبا سرنوشت مشابهی پیدا میکنه. خب پرسش بعدی دوستمون آقای مسعود افشار. گرچه بعضی دوستان مثل آقای افشار پرسشی رو مطرح کردن که در مسیر بحث امشب نیست و من نمیدونم نظم بحث رو دنبال بکنم یا نه، اگر به پرسش‌های خارج از موضوع بحث پاسخ بدم یه مقداری مسیر بحث پراکنده میشه و ما به پراکندگی میفتیم، از این طرف هم اگر جواب ندم یک نوع بی احترامی ممکنه تلقی بشه. دوستان کامنت بگذارن و به من بگن وظیفم چیه. به هر حال آقای افشار فرمودن که مطابق با کتاب هستی زمان، هستی شناسی رویا چگونه است؟ آیا رویاها امور واقعی هستند یا امور موهوم هستند؟ ببینید مطابق فهمی که من، حالا من جایی ندیدم که هایدگر در مورد رویا صراحتا صحبت بکنه، نمیدونم جایی صحبت کرده یا نه، لااقل من اطلاع ندارم و چیزی نخوندم و حضور ذهنم ندارم که هایدگر در مورد رویا در کتاب وجود زمان صحبت کرده باشه. اما بر اساس فهم من آنچه که هایدگر به ما میخواد بیان بکنه اینه که هستی و وجود داشتن منحصر به امور ممتد دکارتی نیست، یعنی اشیا صرفا هستی داشتن صرفا به امر فیزیکال محدود به امر فیزیکال بودن و امری که امتداد داره نیست. لذا هایدگر رئالیست نیست. رئالیست به این معنا، رئالیست نه به معنایی که مثلا علامه طباطبایی به کار میاره، نه، رئالیست به این معنا که آنچنان که اتیمولوژی کلمه نشون میده، امر رئال یا رئالیسم که با رئال هم خانواده است، امر رئال با رس هم خانواده است. رس واژه لاتینه به مفهوم شی ممتد. لذا رئالیسم به این معنا که تنها آن چیزی واقعیت دارد که امر ممتد باشد، در واقع هایدگر به این اعتبار رئالیست نیست. آیا ایدالیست است؟ نه. ایده و امر رئال دو نحوه گوناگون از هستی هستند، اما هستی صرفا به امر رئال یا به امر ایدئال به اصطلاح محدود نمی شود. لذا خوابهای ما و رویاهای ما واقعیت دارند. وقتی من یک خوابی میبینم، فرض کنید من دیشب خواب دیدم که مثلا در کلاس خودم دانشجویی به من انتقاد کرده، یک حظی از واقعیت داره، اما این واقعیت، این هستی در واقع سنخش با هستی آنچه که من در بیداری میبینم متفاوته، اما هر دو از یک نوع هستی برخوردارن. درست همونجور که هستی یک میز با هستی یک پرنده متفاوته، دو گونه هستی متفاوت هستن ولی هر دو از هستی برخوردارن، رویاها نیز در واقع از مرتبه از واقعیت برخوردارن، گرچه نحوه وجودی رویاها، خوابها، آرزوها در واقع با نحوه وجودی یک درخت، یک دیوار، یک پنجره متفاوته. سوال بعدی مال آقای احسان بود که فکر میکنم در مقدمه بحثم توضیح دادم. ایشون پرسیدن که شما از سنت یونانی، تفکر در سنت یونانی و تفکر در سنت عبری سامی یهودی صحبت کردید، آیا تفلسف یک امر مشترک میان انسان هاست یا به یک حوزه تمدنی محدوده؟ تفلسف به مفهوم یونانی کلمه مال یک حوزه تمدنی خاصی است که البته به حوزه‌های تمدنی دیگه راه یافته، یعنی با نهضت ترجمه در قرن نیمه دوم، قرن دوم هجری قمری، در نیمه دوم یعنی حوالی 150 هجری قمری به این سو، در واقع تفکر یونانی وارد عالم اسلام هم شد و امروز هم به کمک مدرنیته و پا به پای به اصطلاح بس مدرنیته فلسفه به خیلی از کشورها مثل آمریکای لاتین رفت که اصلا با سنت فلسفی آشنایی نداشتن، به این نمای معنا که فکر و فرهنگ نداشتن، فلسفه یونانی رو نمیشناختم. لذا البته میان شیوه های گوناگون تفکر ما میتوانیم پرسش های مشترک پیدا کنیم، یعنی مثلا بین اندیشه های لاوتزو در چین و اندیشه بودا در هند و اندیشه زرتشت در ایران و اندیشه فرقانی مسیح در اورشلیم، ما میتوانیم در واقع پرسش های مشترکی رو پیدا کنیم، اما هر کدوم از اینا به شیوه خاصی در مورد این پرسش ها به اصطلاح پاسخ دادن. به هر حال حرف من اینه که تفکر یک شیوه خاص نداره، تفکر صور گوناگون داره، تفکر یک امر تاریخی است که در سنن تاریخی گوناگون به شیوه های متفاوتی خودش رو آشکارگاه ساخته. تفکر گاه به شکل اندیشه بودا خودش رو آشکار میکنه و گاه به شکل ارسطو و اینها یکی نیست، و فلسفه به معنایی که امروز ما میفهمیم صرفا در واقع فلسفه یونانی است و به یک حوزه فرهنگی و تمدنی خاصی تعلق داشته، و این فلسفه صرفا یک شیوه تفکر و نه یگان شیوه تفکر، و این فلسفه صرفا یک امکان در برابر امکانات گوناگونی است که در برابر بشر وجود داشته. البته امروز متافیزیک همه جهان رو گرفته. من داشتم در طول تاریخ بشر صحبت میکردم، حتی بشر مثلا 3000 سال پیش اساسا با فلسفه یونانی، با متافیزیک به معنای یونانیش اصلا آشنایی نداشت. اصلا مثلا ابراهیم اصلا با متافیزیک یونانی آشنا نبود، خود پیامبر ما با متافیزیک یونانی آشنا نبود، اما به این معنا نیست که اونها اهل تفکر نبودن. خب سوال دیگه آقای احسانی که فلسفه ورزیدن معناش چیه؟ گفتم تفلسف به معنای یونانیش مهمترین ویژه‌اش لوجیسیسیسمه، یعنی اندیشه ایست که در واقع منطق رو راهبر تفکر خودش قرار میده، و این شیوه تفکری است که نخستین بار با یونانی ها شکل گرفت و این یگانه شیوه تفکر نبود. سوال بعدی آقای احسان اینه که بین دین و فلسفه کدوم رو انتخاب میکنیم؟ تا زمانی که معنای دین روشن نشه نمیشه به این پاسخ، به این پرسش پاسخ داد. اگر منظورتون از دین نظام‌های تئولوژیکه، یعنی نظام‌هایی است که در واقع میکوشن از پاره‌ای از باورهای نهادینه شده تاریخی دفاع بکنن، یقینا من از فلسفه در باره نظام‌های تئولوژیک دفاع میکنم. اما اگر مرادتون از دین گشودگی به آن چیزی است که از اعماق هستی ما رو به خیش میخونه، اگر مرادتون از دین تعهد و وفاداری به یک نقطه مطلق و بنیادینه، به اصطلاح نقطه مطلق و بنیادینی که در واقع شورمندانه تو رو به سمت خودت جذب میکنه، من معتقدم این نوع تفکر از تفکر مفهومی با عقل سرد و فسرده فلسفی بسیار بسیار زنده تره، بسیار بسیار زنده تره. من تفکر در مسیح یا در محمد رو شورمندانه تر از تفکری میبینم که فرضاً در ارسطو هست یا در کانت وجود داره. اما گفتم تلقی که من از محمد دارم در واقع نوع اندیشیدن و غرق شدن در راز و به یک نوع سکنا گزیدن در این حقیقت که در واقع معنای جهان رو شکل میده، اما اصلا این سخن به معنای دفاع از پاره‌ای از نظام‌های تئولوژیک نیست، نظام‌هایی که در واقع تفکر در واقع این معلمان بزرگ بشری رو قربانی میکنن و میکشن. به بیان دیگه برای من دین اندیشیدن به رازها و دعوت بیشتر و تفکر شورمندانه در رازهاست، نه ارائه یک سیستم از پاسخ به رازها. اما تفکر آینده به اعتقاد من، گرچه میتوانیم در موردش بیاندیشیم، تفکر آینده به نظر من نه از رهگذر نظامهای تئولوژی که دوران سنت میگذره و نه از رهگذر تفکر فلسفه. با قطعیت نمیتوانیم در مورد این تفکر صحبت بکنیم. چیزی است که هنوز ظهور پیدا نکرده، اما شاید چیزی متفاوت است هم از نظام‌های تئولوژیک که معمولا خودش رو به منزله دین آشکار میکنه و هم از نظام‌های فلسفی که تاکنون به منزله ظهور رسیده احتمالاً متفاوت. پرسش دیگرمون که باز به نظر میاد با مسیر بحث ما ربطش یه مقدار کمتره و من خب به احترامشون جواب میدم، پرسش سرکار خانم بانومهر یا بانومهر، احتمالا بانومهر اسم فامیلشونه اگر اشتباه نکرده باشم، در مورد اهمیت فلسفه اسلامی سوال کردن. ببینید، فلسفه اسلامی خیلی مهمه. به اعتقاد من فلسفه اسلامی خیلی مهمه، بخش از میراث تاریخی ماست. ما تجربه بزرگ از مواجهه فیلسوفان بزرگمون مثل ابن سینا و فارابی در مواجهه با یونانی ها میگیریم. اونها نسبت به یونان فروبسته نبودن، گشوده بودن، اما مقلد صرف هم نبودن. اما اینکه فلسفه اسلامی بخش از میراث ماست و تفکر در سایه تفکر صورت میگیره و بدا به حال جوامعی که دچار انقطاع تاریخی شدن و با میراث تاریخشون ارتباطشون قطع و فراموش میکنن که بدون سنت تاریخی نمیتوان اندیشید و متاسفانه ما ایرانی ها امروز دچار این انقطاع تاریخی شدیم و فکر میکنیم اگر شکم مادرمون به دنیا بیایم میتونیم فکر کنیم بدون اینکه با میراث خالد تاریخمون ارتباط داشته باشیم. اما از سوی دیگه اگه فکر کردیم که پاسخ پرسش های روزگار ما پکیج آماده است فلسفه اسلامی و فقط ما کافیه به ملا صدر رجوع کنیم، به ابن سینا رجوع کنیم و در واقع جواب سوال هامون رو مییابیم، در واقع اشتباه بزرگی است. ما در واقع با دو خطر مواجهیم. یه خطر اینه که رابطه خودمون رو با میراث تاریخیمون، با میراث فلسفیمون، با فلسفه اسلامی قطع بکنیم و در واقع خیلی از نوگرایان ما این مسیر رو طی کردن. و یک خطر دیگه اینه که ما فکر کنیم که پرسش ها آماده است، پاسخ ها آماده است و کافیه ما بریم دست دراز کنیم بردنیم. و این اشتباهی است که در واقع روحانیون ما، حوزویون ما و بسیاری از کسانی که فلسفه اسلامی رو به یک ایدئولوژی تبدیل کردن و فکر میکنن فرضاً ملا صدرا میتونه همه پاسخ همه پرسش‌های روزگار ما رو بده. توجه داشته باشید، فلسفه و تفلسف با وراجی فلسفه بسیار فاصله داره. اینکه ما دائما فرض کنیم شفای بوعلی بخونیم، الهیات بوعلی بخونیم یا اسفار ملا صدرا رو بخونیم یا شرح منظومه بگیم، فکر کنیم که در واقع میتونیم به پرسش‌های خودمون جواب بدیم، در واقع خطای فاحشی است. تفلسف یعنی خودآگاهی. فیلسوف کسی است که میراث رو تکرار نمی کنه، بلغور نمی کنه، میراث رو در واقع بازفهمی می کنه و میراث رو به سخن گفتن باز وامی داره و این کار متفکران است و هر کسی در واقع چنین کاری رو نمی تونه در واقع متحقق بکنه. پرسش دیگر از آن دوستمون جناب آقای آرش، سوالشون اینه که چرا روشنفکران ما اکثرا به بازسازی فکر دینی میپردازن؟ مگه اروپایی‌ها به بازسازی مسیحیت پرداختن؟ مگه اونها دین رو به یک سو ننهادن؟ چرا ما نمیخوایم دین رو با همون خانش رسمی در واقع بپذیریم و اون رو به کنار بگذاریم تا به اندیشه آزاد برسیم؟ البته گفتن این به معنای تکرار سکولاریسم هم در کشور ما نیست. ببینید، اکثر روشنفکرانی که به دین توجه داشتن تلقیشون اینه و این تلقی، این مقدار از تلقی درستی است که در واقع مدرنیته و تمدن جدید مثل درخت نیست که ما بریم در واقع بخریم و بیایم اینجا بکاریم و به ثمر بشینه. یعنی اگر ما بیایم درخت مدرنیته رو از غرب ورداریم و بیایم نهالش رو اینجا بکاریم نتیجه نمیده. ما باید در واقع به زمین تاریخی و فرهنگی خودمون توجه داشته باشیم و در این زمین تاریخی و فرهنگی دین مؤلفه بسیار مهمی است. لذا اونها خواستن خاک فرهنگی اینجا رو شخم بزنن تا همین فرهنگ سنتی ما از انحطاط در بیاد و زمینهای لازم برای پذیرش تمدن و در واقع علم و تمدن جدید آماده بشه. این تلقی درسته. اگه شما فکر کردید که می توانید بدون توجه به مسائل بومی فرهنگی و تاریخی خودتون اصلاحی رو در این کشور انجام بدید، به اعتقاد من سخت بیراه هست. و اینکه چرا آیا در اروپا هم اندیشمندان به بازسازی اروپایی به اندیشمندان اروپایی به بازسازی مسیحیت نپرداختن، به اعتقاد من تحلیل درستی از تاریخ اروپا نیست. اساسا مدرنیته با تحولاتی که در بینش دینی صورت گرفت متحقق شد. یکی از مهمترین عناصر و مؤلفه‌های قوام بخش مدرنیته در واقع نهضت پروتستانتیسم، یعنی خود لوتر و کالوین با جنبش پروتستانتیسمشون و با آزاد کردن در واقع سوبژه غربی از مرجعیت و اقتدار دینی، از مرجعیت‌های دینی در واقع تونستن به بسط فردگرایی در واقع انسان مدرن، سوبژه مدرن کمک بکنن. در جای جای تحولات غرب از رنسانس به این سو شما حضور مسیحیت رو دارید، حضور مسیحیت دارید. اساسا دکارت رو که گفته میشه پدر فلسفه جدیده، به یک معنا دکارت پدر فلسفه جدیده، یعنی دکارت باید اولین فیلسوف دوران مدرن دونست و برخی معتقدن بین، یعنی آنچنان که خیلی از تحلیلگرهای تاریخ فلسفه نشون میدن، بین اندیشه های دکارت با اندیشه های در واقع فلسفه مدرسه قرون وسطی ربط بسیار وثیقی وجود داره و به یک اعتبار میتونیم بگیم دکارت آخرین فیلسوف دوران قرون وسطی است، به اعتبار وحدتی که بین اندیشه های او با اندیشه های قرون وسطی و فیلسوفان مسیحی وجود داره. چرا ما نباید دین رو به یک سو بنهیم؟ به این دلیل که اگه میشد که به یک سو بنهیم که نهاده بودیم. به این دلیل که نمیشه، یک نوع مقاومت اجتماعی و فرهنگی هست، یک دلیل اجتماعی، اما یک دلیل متافیزیکی هم وجود داره، یک دلیل متافیزیکی هم وجود داره که در واقع سوبژه ایرانی تا حدودی، بخشی از سوبژه ایرانی لااقل تا قبل از این دههای اخیر که سکولاریسم شدت و حدت بسیار زیادی در جامعه ما گرفته، در واقع سوبژه ایرانی همواره در برابر نیهیلیسم و سکولاریسم غربی وحشت داشت و بحران معنا می‌هراسید. نکته دیگری که توجه داشته باشید، جامعه ما برخوردار از یک تمدن 5000 ساله است و در این تمدن همواره تفکر معنوی و تفکر اخلاقی حضور زنده‌ای داشته. جامعه ما با خیلی از جوامع به اصطلاح متفاوته، مثل جوامع به خیلی از جوامع مثل آفریقایی یا در آمریکای لاتین که جوامعی بدون سنت تاریخی، بدون فرهنگ دینی باشن. به همین دلیل ما به سهولت نمیتوانیم ارزش‌های غربی رو آنچنان که در خود غرب متحقق شده بپذیریم. همواره یک مقاومت فرهنگی بوده و شما نسبت به مقاومت فرهنگی نمیتوانید بی‌تفاوت باشید. من باید به دوستان گروه به اصطلاح یک نکته ای رو خبر بدم. احساس میکنم که در دو سه جلسه اخیر که حدود چند صد عضو جدید به گروه ما پیوستن، دوستانی وارد شدن با طیف اندیشه های متفاوتی، لذا من دیگر نمیتوانم با همان زبانی که با دوستان پیشین صحبت میکردم با دوستان جدید الورود با همان زبان صحبت بکنم. دوستان گذشته با ادبیات من یه مقدار آشنا بودن، اما این دوستان نشون میده که از منظر تفکر سنتی و به اصطلاح تفکر تئولوژیک با من مواجه میشن و پرسش های مطرح میکنن. اولا به همه این عزیزان من خوش آمد میگم و احساسم اینه که خب من باید نوع زبانم رو دوگانه بکنم و این البته کار دشواری است و امیدوارم دوستان از ادبیات من به اصطلاح رهیده نشن، به اصطلاح دلازرده نشن و آرام آرام با ادبیات من یه مقدار انس پیدا کنن. سوال یکی از دوستان اینه که اگر اشتباه نکرده باشم سرکار خانم بانو مهر فکر میکنم دوباره این سوال رو مطرح کردن، اگر اشتباه نکرده باشم، آیا دین اسلام کامل ترین دین نیست؟ و اگر دین اسلام کامل ترین دینه، پس چرا ما نسبت به پرسش‌های عقیدتی و کلامی روزگار خودمون میریم سراغ گزارای فلسفی و عرفانی که خاصگاه یونانی و غربی دارن استفاده میکنم؟ چرا ما بر اساس مبانی اعتقادی و دینی خودمون، یعنی مبانی و منابع اسلامی، به پرسش‌ها جواب نمیدیم؟ پاسخ من اینه که این گزاره که آیا دین اسلام کامل ترین دین نیست، تا معنای دین مشخص نشه، تا معنای اسلام مشخص نشه، من به شخصه نمیتونم به این پرسش جواب بدم. مرادمون از دین چیه؟ مرادمون از اسلام چیه که معتقدیم که دین اسلام کامل ترین دینه؟ به زبان دیگه این گزاره که دین اسلام کامل ترین دینه یک ادعای تئولوژیکه، یک ادعای الهیاتی است. یعنی هر کسی که به دینی اعتقاد داره معتقده که دین او کامل ترین دین است. ما مسلمان ها هم در واقع در فرهنگ سنتی خودمون یک اندیشه در طول تاریخ شکل گرفته که من فکر میکنم این اندیشه به هیچ وجه دینی نیست و این رو متکلمان ما در واقع شکل دادن، اینکه دین اسلام دینی است که در مورد همه مسائل قانون داره. خب من میگم چنین نیست. فرض بکنید که امروز با ما مسئله لایه اوزون چگونه میخوایم برخورد کنیم؟ امروز ما با مسئله سلاح‌های هسته‌ای چگونه میخوایم برخورد بکنیم؟ ببینید، اگر مرادتون از دین این است که در فقه ما همه مسائل جواب داده شده است، به نظر من این یک خرافه بیش نیست. این یک خرافه است که اگر ما فکر کنیم که در یک به صورت توضیح المسائلی که بیشتر در مورد باب طهارت و نمیدونم معاملات و عبادات و پاره از حقوق فردی و اجتماعی مثل ازدواج و طلاق و غیره تمامی مسائل عالم پاسخ داده شده، اصلا چنین نیست. این نشون میده که ما غنای تاریخ، غنای جهان، غنای تمدن‌ها رو نفهمیدیم و هر لحظه تاریخ بشر با حوادث جدیدی روبروست. این که همه این مسائل در فقه ما جواب داده شده است، در واقع این یک به اعتقاد من یک خرافه است، یک دیکلریشنه، یک ادعاست و همه ادیان معتقدن دینشون کامل ترین دینه. اما ممکنه منظور این باشه که علل اصول این پرنسپل ما میتوانیم بر اساس مبانی فقهی خودمون به همه مسائل جواب بدیم. باز هم پاسخ من اینه که این هم غیر ممکنه. به این دلیل که دین ما بر فقه ما، اصول فقه ما بر اساس یک عقل تاریخی در یک فرهنگ خاص شکل گرفته و امروز عالمیت عالم دگرگون شده، مسائل مستحدثه‌ای به وجود اومده و مفاهیم و جهانبینی دیگری با اونتولوژی دیگری با فقه الاکبر دیگری که با اون فقه الاصغر نمیشه جواب داد. ممکنه بگید علل اصول میتوان دین به ما جهانبینی و فهمی از انسان و جهان میدهد که میتوانی به مسائل جواب بدیم، با این موافقم، اما این صرفا در مورد اسلام نیست. هر گونه دینی، هر گونه نظام فکری میتواند به ما جهانبینی، نحوه نگرشی به جهان بدهد که بتوانیم در موقع به همه مسائل به گونه ای پاسخ دهیم. حالا اینکه پاسخات چقدر میتواند منطبق با زمان باشد باز خود یک بحث دیگری است. اینکه آیا نیاز ما به مسائل از فلسفه کمک بگیریم، ببینید فهمی که از دین داریم انگار دین، ببینید اون چی که شما پرسشگر محترم به اعتقاد من داره از دین بیان میکنه، گفتم در لسان من تئولوژیه، یعنی در ذهن ایشون دین عبارت از یک سیستم از مجموعی از باورها و اعتقادات که به اعتقاد من این باورها نهادینه شده تاریخی در طول تاریخ شکل گرفتن، یعنی رنگ و بوی تاریخ، جغرافیا، نژاد، قبیله، زندگی قبیله‌ای و صورتبندی تاریخی خاصی رو دارن و به اعتقاد من این دین نیست، این تئولوژی است و دین امری است که با یک حقیقت فراتاریخ نسبت داره و این دین تاریخی حقیقت دین رو کشته، لذا حقیقت دین نوعی گشودگی به همه فرهنگ هاست. ما نمیتوانیم نسبت به فرهنگ های دیگر در واقع بی تفاوت باشیم، به این معنی نیست که دوچار التقاط بشیم و یک نوع وحدت، یک نوع تجمیع ناسازگارانه از اندیشه ها داشته باشیم، اما به هر حال عالم همه جا با حقیقت نسبت داره، همه جا با عقل جهان نسبت داره و دین عبارت است از خانش این عقل در سراسر جهان. مثالی که من همواره میزنم و تکراری هم شده ولی به درد دوستان ما میخوره، گفته می شود که علامه طباطبایی اوپانیشادها میخوند و زار زار گریه میکرد، یعنی متن هندوها رو میخوند و زار زار گریه میکرد. به اعتقاد من این دینه، دینی که نسبت به همه فرهنگ‌ها گشودگی داره. لذا ما میتوانیم به اندیشه یونانی، به مارکس، به فروید، به مکتب فرانکفورت، به پست مدرن‌ها، به هایدگر، به برکسون، به نیچه گشوده باشیم، اما حرف اون حقیقتی رو که دین عبارت است از اندیشیدن به اون حقیقت، در واقع ندای اون حقیقت رو در کلام متفکران بشنویم، این دینی است که من میفهمم و بهش ایمان دارم. دوستان من هی تلاش میکنم که سوال ها رو تا اونجایی که به اصطلاح امشب مطرح بوده به اتمام برسونم، اما هر یک پرسش که من پاسخ میدم دو سه پرسش اضافه میشه. برنامه ما قرار بود که حدود یک ساعت باشه، الان تقریبا نزدیک دو ساعت یک ربع کم. آیا دوستان به من اجازه میدن در واقع بحث رو همینجا خاتمه بدم و اگر دوستان علاقمند باشن سوالهای دیگرشون هم در همین حوزه بگذارن، اگر توفیقی باشه من هفته آینده در مورد این پرسش ها مجددن به بحث میپردازیم. بخشی از پرسش ها رو جواب دادم، بخشی از پرسش ها رو یادداشت کردم و بخشی از پرسش ها رو که این دقایق آخر اومده یادداشت نکردم، میکوشم اونها رو منظم کنم و هفته آینده هم بحث به همین پرسش ها رو ادامه خواهیم داد. از حوصله‌ای که به خرج دادید سپاسگزارم. اگر اجازه بدید بحث رو همینجا خاتمه بدم. شب خوش، ایام بکام.